بی برام بده اون رادیو را.
یعنی کلام همه خانم‌ها و آقایون با اجازه، آی راننده قربون دستت اون رادیو رو بگیر، الان ساعت 5 عصر داری و پس فردا شروع میشه. آره قربون شکلت، داریم میرسیم تجریش.
مملکت به این گل بلبلی لکچر داریم زندگی میکنیم، یه لیوان آب با قیمت اروپا میخوریم.
آقا من اصلا با این تحریم‌ها موافق نیستم، چون فقط روی مردم فشارش.
البته که فشار رو مردم میاد، ولی اینا هزینه آزادیه. برای هیچ مملکتی آزادی و دموکراسی رو تو سینی نذاشتن بیارن تقدیم کنن.
یه سری ملت تو سری خور بدبختیم، هر بلایی سرمون بیاد حقمونه، جایی برای اعتراض هم نداریم چون این روش رو انتخاب کردیم.
ما خودمون رو تحریم میکنیم، چه انتظاری داریم از آمریکای ورد خواهد؟
مگه شانس ماست که محسن رضایی تو تاکسی نشسته و مستقیم ما رو میبره دم زندان اوین؟
امشب تولدم، شادش کن که بدجوری دلم گرفته.
آی که چقدر نرخ تورم بالاست، انگاری کشور دیگه روی هواست. چپی میگه به خاطر تحریمه، راستی میگه اینا تقدیر خداست.
ما بختیاری ها اینجور مواقع میگیم که لیوه منه لیوه لیه خوره، یعنی که دیوونه تو دیوونه تاب میخوره بالا.
تجادی به پا کنین، حالا گو یرام یان سیره برداری کنین، بنین چندی پیان را مردونه فرش کنین، به دلامون های آلمان
گاه فردا رو میشنوید، زنده از رادیو فردا. من فرشید منافی هستم، تا ساعت 7 هم با شما هستیم. بریم سراغ روزنامه ها. خب بازم پنجشنبه و نوبت اکادمی مطبوعات این هفته است. بریم ببینیم هیئت جوریمون این هفته کدوم نشریات رو شایسته دریافت جوایز اکادمی تشخیص دادن. جایزه اول این هفته جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلاییه که با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه قانون. بله، این روزنامه قانون روز یک شنبه 13 آبان تقریبا نیمی از صفحه اول خودش اختصاص داده بود به عکس بزرگی از طه غفاری، دونده مریوانی و دارنده چندین مدال آسیایی و کشوری. البته این عکس توی میدون مسابقه یا روسکوی قهرمانی نبود و در شرایطی گرفته شده بود که این ورزشکار ملی بار بزرگ و سنگینی روی دوشش بود و ظاهر امن نشون میداد جایی تو کوههای کردستان مشغول کولبریه. روزنامه قانون سراغ این قهرمان دو و میدانی رفته بود و با گزارشی با عنوان مدال آور کولبر پای صحبت‌های این ورزشکار مریوانی نشسته بود تا شاید صدای این جوان ورزشکار که برای امرار معاش مجبور به کولبری شده به گوش مسئولین مربوطه در وزارت ورزش یا فدراسیون دو و میدانی برسه. هیئت جوری به خاطر انتشار این گزارش تکان دهنده و تأسف‌بار این هفته تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی خودش رو به این روزنامه، یعنی روزنامه قانون تقدیم کنه. جایزه بعدی ماله نقره‌ایه که این هفته با نظر هیئت جوری این ماله میرسه به روزنامه ابتکار. این روزنامه، یعنی روزنامه ابتکار، روز دوشنبه 14 آبان ماه از قول وزیر اطلاعات تیتر زده بود ما بسیار بیشتر از دشمن حقوق بشر را رعایت میکنیم. هیئت جوری ضمن تحیر از این فرمایشات حدس زد که احتمالاً منظورشون از دشمن داعش بوده. خب قطعا جمهوری اسلامی هنوز نسبت به داعش بیشتر به حقوق بشر پایبنده دیگه. لااقل تو خیابون آدم منفجر نمیکنه، چه میدونم وسط میدون گردن نمیزنه. البته از نظر هیئت جوری تو این شرایط چنین مقایسه هایی یه نوع مالکشی خیلی ملو روی وضعیت حقوق بشر در کشور خودمون هم میتونه باشه و برای همین این هیئت تصمیم گرفت جایزه ماله نقره ای رو این هفته به وزیر اطلاعات و این روزنامه، یعنی روزنامه ابتکار تقدیم کنه. انشالله به شادی استفاده کنن. و اما جایزه آخر این هفته جایزه سنگ پای بلورینه که روزنامه‌ای که این هفته از نظر هیئت جوری حائز شرایط لازم برای دریافت این جایزه شد روزنامه‌ای نیست به جز روزنامه رسالت. روزنامه رسالت روز دوشنبه 14 آبان از قول یعقوب توکلی از چهره‌های شاخص جریان اصولگرایی تیتر زده بود با تصرف لانه جاسوسی چشم آمریکا در ایران کور شد. از اونجا که بعد از کور شدن چشم آمریکا در ایران جمهوری اسلامی هم خب خیلی جاهاش عیب و ایراد پیدا کرد و کار داره کم کم به ویلچر نشینی میرسه، این که از اون ماجرا که شاید سرآغاز همه مشکلات ما با آمریکا بود هنوز با این تعابیر یاد میشه از نظر هیئت جوری فقط به خاطر داشتن روی زیاده و برای همینم هم هیئت جوری این هفته سنگ پای بلورین خودش رو به این روزنامه، یعنی روزنامه رسالت تقدیم میکنه. خب هیئت جوری برن استراحت کنن تا هفته بعد با دست پر برگردن جوایز نشریات رو بذارن کف دستشون. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
بگو چی اومده سرت، اینا کی اندور و برت، که میذاری میری منو نمیدونی کی شکونده بال و پرت، کی از من دیوانه تره که بگی برو نره، مگه میتونه پر کنه جامو کسی نمیتونه بگه که از منم عاشق تره. داره تو زدی چی شده که باز اومدی، میگی عاشق منی که من برگردم، نیستم تو رو هر جا دوست داری برو، آره ساده بودم ای تو رو باور کردم. دورو تو زدی چی شده که باز اومدی، میگی عاشق منی که من برگردم، نیستم تو رو هر جا دوست داری برو، آره ساده بودم ای تو رو باور کردم.
آقا من اگه تو این تاکسی بودم که 4 مرد و یه زن دیگه غیر خودم توش بودن، بهشون میگفتم چطوری شما میتونید انقدر حرف بزنید تو اینجا تنگی، بعدم به آقای راننده میگفتم بزن کنار من پیاده شم تا خفه نشده.
بله خیلی ممنونم. تاکسیش میتونه پیکان و سمن نباشه ها، میتونه ون باشه، مثلا از این ون بزرگ از این 7-8 نفر ها. شما دنبال بهونه پیاده شی حرف سیاسی نزنین، آقا پیاده شو دیگه، الکی نگو جا تنگی و خفه شدم و این حرفا. مرسی. اه کلابی داره میده موزیک، یعنی میکوبه اصلا یه بعضی. فرضا چنیدم کنسرت برای خانوما هم داریم تو این هفته.
بله همینطوره، توی فرهنگسرای نیاوران گروه دلیار یه کنسرت ویژه بانوان اجرا میکنه که قیمت بلیتاش 50,000 و 60,000 تومانه.
این کنسرت هم جمعه اجرا میشه درسته؟
درسته همینطوره، همین جمعه 18 آبان ساعت 8 شب.
اعضای گروه هم که خب قطعا همه خانومن دیگه،
به جز تنظیم کننده گروه که یه آقاست
که اونم اونجا نیست البته،
آره حضور نداره. آره. باقی گروه و نوازنده همگی خانوم هستن.
خیلی خب، بریم بشنویم قسمتی از تمرین و صحبت بچه های گروه دلیار رو که درباره همین کنسرته. ولی خب متاسفانه صدایی ازشون پیدا نکردیم، پخش کنیم قاعدتا صدایی نیست ازشون دیگه. بشنویم.
ندا بهزاد هستم، سرپرست گروه دلیار. قطعاتی که تو این کنسرت اجرا میکنیم قطعات فارسی هست که خوانندش خانم عاطفه نوروزی هستن و قطعات محلی به گویش های آذری، کردی، جنوبی، شیرازی که خوانندش خانم نازلی سلطانزاده هستن.
عاطفه نوروزی هستم، خواننده. از خانمای عزیز دعوت میکنم به کنسرت نیاوران تشریف بیارن.
ایام تحریمیه رو به معظم له و تمامی عوامل و دستندرکاران که با تمام وجود تلاش کردن که این اتفاق بیفته تبریک میگم.
بله، البته اینجور مواقع تبریک و تسلیت رو با هم میگن دیگه. دست شما هم درد نکنه. انشالله که چرخ تحریم ها برای آقازاده ها و بابک زنجانی ها و واسطه هایی که این تحریم ها قراره براشون سکوی پرتاب بشه به سوی دلارهای نفتی به چرخه. آقا یه چیزی من یادم افتاد رو درباره همین درباره ضوابط جدید پوشش در دانشگاه آزاد که تو بخش قبلی گفتیم، یه چیزی من یادم افتاد. آقای ولایتی گوش، آقا با خودت هماهنگ باش لااقل، دیان چه وضعشه؟ خودت با خودت هماهنگ نیستی؟ از اون طرف میای میگی لونگ بپوشین، نمیدونم نون خوش سق بزنین، از این ور میای میگی تو دانشگاه آزاد نازک و پاره نپوشی. خب لون که اصلا پیشاپیش همه جاش بازه، یعنی پاره چه چیزی اونورتره؟ نازکیش هم که بر همگان عیانه. اگه اون وسط یه نمه بارون هم بزنه لون خیزشه دیگه، هرچی داریم نداریم میریزه بیرون، تماشا میره به کاره. بعد عبارت تعمدن پاره و تنگ رو توی این ضوابط جدید پوششی که گذاشتین، تعمدن پاره و تنگ کجا دلم بذارم؟ یعنی اگه سهون باشه ایراد نداره. اومدیم سر کلاس میخ صندلی گرفت و قسمت نشیمنگاش الوار یه جره ریزی خورد، اونجوری عیب نداره یعنی؟ یا اومدیم یه مانتو انداختیم توی ماشین لباسشویی، آب رفت سهون شد اندازه مینی جوب، اون اوکیه؟ بعد رنگ ساده گفتین، آخه من اعصابم خورد میشه، من نمیدونم کدومه. آقا مثلا بنفش غیر ساده است، حنایی ساده نیست، اون طرحه که میگن ساده است یا شلوغه؟ استاد، آقا استاد، هی. بعد اگه طی یک عملیات متحورانه یه دانشجو رو وسط خوابگاه با شلوار پاره پوره دستگیر کنی چیکارش میکنی؟ همونجا شلوارشو از پاش در میارین، جاش لنگ میپیچین دور قسمت‌های مختلفش. بعدم آقا حاجی مشتی خوابگاه ها، یعنی چی لباس راحتی نپوشین؟ خوابگاهه. اینو گفته بودم البته، نه ولی اعصابم خورد، یه بار دیگه میگم. با کت و شلوار یقه آخوندی بگیرن بخوابن ملت، لباس راحتی نپوشن؟ آقا گشادیه علمو ول کردی، چسبیدی به تنگی تنبون. اون وقت اسم اونجا رو گذاشتی دانشگاه آزاد؟ خفهمون نکنی یه وقت از آزادی بابا.
آقا فرشید گل درود بر شما.
نوکر
من جز اون مسافرانی هستم که میگم بعد از افزایش تحریم‌ها و بیدار شدن از این کابوس 40 ساله باید مجسمه عمو ترامپ رو بسازیم بذاریم وسط یکی از میدونهای شهرهای قم و مشهد به امید پیروزی.
آقا اگه آقای ترامپ باعث بشه که مثلا این اتفاقایی که شما فرمودین بیفته و منظور این که آخوندا برن و این، آقا من خودم اصلا همینجا رو ابرو بازوم خالکوبی میزنم به چه اندازه عکس عمو ترامپو، باور کن. حالا ببین. دوستان الان توی نظام مقدس بشکن بشکنه. یعنی چی رو میشکنن؟ تحریما رو. یعنی همه مقامات نظام قاعدتا تلاششون برای اینه که تحریما رو دور بزنن. تازه بعضیشون هم خیلی افتخار میکنن به این شکستن.
ما امروز با افتخار، من این رو گفتم به همه رهبران کشورهایی که تو سازمان ملل و حاشیه اجلاس با من ملاقات داشتن، گفتم ما این بار با افتخار تحریم رو میشکنیم، چون افتخار ظالمانه است، برخلاف قانونه، برخلاف معاهدات، برخلاف قطعنامه سازمان ملل. پس ما افتخار میکنیم این تحریم ظالمانه رو بشکنیم.
بله، در این حال تلاش برای بشکن بشکن که خیلی از مسئولین دولتی در موضع دفاعی قرار گرفتن تا در برابر این تحریم آسیب کمتری ببینن، حاج آقا جنتی و دوستان توی شورای نگهبان درست حال و هوای جوگیرانه روزای اول انقلاب رو زنده کردن و اوایل هفته اعلام شد که شورای نگهبان CFT یا همون لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی رو رد کرده تا شیخ حسن روحانی و آقا جواد ظریف و علی آقا لاریجانی در یک حرکت همگی با هم آچمز بشن. تصویب این لایحه خب میتونست کمکی باشه برای اینکه حداقل اثرات منفی تحریما رو برای ایران کم کنه. منتها حالا شما بیا تو شورای نگهبان برای حاج آقا جنتی، حاج آقا یزدی و باقی علمای حاضر اینا رو توضیح بده، معلومه به جایی نمیرسه. مثلا حاج آقا جنتی رو گوش کنین، از خیلی وقت پیش داره چی میگه درباره این لایحه؟
مثلا این توافق ضد پولشوییه، اینم یه چیز عجیب و غریبیه که واقعا نمیدونم با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام FATF. اینا برداشتن اینا امضا کردن، اینا خلاصه دارن میخوان به عنوان مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانکی ما رو به دشمن بدن.
بله، خب توقع داشتیم با این اوصاف ایشون و شرکا بیش از 22 تا ایراد نگیرن از این لایحه. خب اینا از قبل هم نشون دادن که از نظر فکری حد اکثر دیگه تو دوران صدر اسلام به سر میبرن، یعنی بعید اقتضاعات عصر ما رو درک کنن. اینا حتی برای تلفظ FATF و CFD و اینا کارشون به گفتار درمانی میرسه، چه برسه بخوان بفهمن تصویبش کنن. بله، تازه عزیزان این تصمیم درخشانشون رو، یعنی رد کردن لایحه CFD رو، گذاشتن دقیقاً روز 13 آبان اعلام کردن تا بدین وسیله مشت محکمی در دهان و دندان استکبار جهانی هم زده باشن به حساب خودشون. قبلا آقا جواد ظریف تو مجلس گفته بود که اگه این لایحه رو ایران تصویب نکنه چی میشه.
رئیس بانک مرکزی روسیه 3 روز پیش به آقای دکتر همتی گفته بدون FATF ما نمیتوانیم کار شما رو انجام بدیم. چینی ها بارها به ما گفتن که بدون FATF نمیتوانیم.
بله اینه، به هر حال این لایحه رو، این لایحه که با اونم بدبختی و دعوا و بزن بزن تو مجلس تصویب شد، ولی به مانع جنتی و دوستان توی شورای نگهبان برخورد کرده و حالا احتمالاً در نهایت کارش میکشه به مجمع تشخیص مصلحت که اونم حالا قصه خاص خودشو داره. رئیس مجمع تشخیص یعنی حاج آقا شاهرودی، اصلا معلوم نیست حالش افقیه، عمودیه، کدوموریه، چجوریه، چطوریه، تو چند جلسه اخیر این مجمع هم غایب بوده. بازنشسته های دیگه نظام هم اونجا از نظر به هر حال سیاسی و جناحی ترکیب شتر گاو پلنگ عجیبی دارن، یعنی معلوم نیست دولتیا چجوری میخوان از پس تبدیل شدن این لایحه به قانون بر بیان. البته اگه اصلا بخوان که این لایحه CFD یعنی مقابله با پولشویی و حالا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم رو اصلا بخوان تصویب کنن، به هر حال دیگه ممکنه برادرها دستشون بند شستن پولا باشه، شاید وایسادن پولشویی گونیای آخر هم تموم شه بعد تصویب کنن دیگه.
جس سونی و مور، یعنی مدالو نگین، یعنی هر جوری میتونی مدالو بگی ریس، واسه همه ما عادت شده بشن 80 میلیون فدای یکی. همسال تو به دین ملت ضربه رو زدن با یه لگد به جنازه اقتصاد وطن. سمبول مرام برام تحریک آجی بود، تو اعتماد به آجی رو گرفتی از همینه که وقتی یکی توی جمع و مدیره پولا رو میشوره میذاره تو چمدو میره و اینقدر به فکر این پولا و کسیفی نیستیم که همه میگه مردم تمیزی نیست. نیست حالا که نماد ما شدی دیگه بالا غیرتم پولا رو که شستی آبم به صورتت بزن شاید چشمات باز که دیگه راحت نخندی شاید بفهمی تو با این ملت چه کردی من که یه اول جلوت خم و راست شدم خوبی تو میگفتم فقط چپ و راست و اخ بار دیدم توی خائنی و رفتی فهمیدم موش گرفتن گربه هاوی نفنی انتقاده به شرایط موجود یه اعتراض ولی تو چارچوب قانون میگه هر کی به این ملت خد نوک سوزن خدمت میکنه من دستشو میبوسم تو به حرفا میخندی تو به عشقا میخندی من رو تنها میبینی ولی هر بار میخندی تو به حرفا میخندی تو به عشقا میخندی من رو تنها میبینی
خیلی عجیب هست که ایران رو تحریم میکنن اگر ایران کمک به حزب الله لبنان میکنه و گروه تروریستی به خاطر اینه که در اون کشورها ثبات سیاسی وجود نداره آمریکا باید این کشورها رو تحت فشار بگذاره لبنان تحت فشار بگذاره که این حزب الله لبنان منحل کنن ما که نباید تقاطش پس بیریم که
بله خیلی ممنونم از تماستون میتونین یه نامه به نظرم بنویسین با آقای ترامپ بگین که اینا رو بگین دیگه بگین مسئولین ما درست بشون نیستن حرفم گوش نمیدن ایشون هم بره روی مسئولین لبنان کار کنه بلکه فرجی شد حزب الله منحل کردن ما ملکی برای حمایت از حزب الله برمور و اینا تحریم نشیم دیگه بریم به ایستگاه فناوری جایی که مهدی احمدی منتظره مهدی سلام
سلام فرشید به تو سلام به همراهانمون در ایستگاه فردا
مرسی خوش اومدیم خب این هفته خبر خیلی داشتیم خبر تکنولوژی فناوری زیاد داشتیم یکیش که خیلی نظر منو جلب کرد گوشی تاشو بود
آره این خیلی خبر خوبیه مثلا برای کسایی که عادت دارن گوشی رو بذارن توی جیبشون و بشینن
آره
احتمالاً قصه از اینجا شروع میشه که چند سال پیش شاید سال 2013 بود سامسونگ آمد و یک سری صفحه نمایش رو رونمایی کرد که اینها قابل انحنا بودن یعنی کاملا مثل کاغذ قابل حالا نه مثل کاغذ ولی خیلی نزدیک به کاغذ نادو. قابل خم شدن بودن بعد از اون اتفاقا اون سال یک دونه کلیپی هم نمایش داد که رویای این رو میگفت که ما یک زمانی گوشی هایی داشته باشیم که وقتی که بازشون میکنیم تبدیل بشن به تبلت وقتی که مثلا میبندیمشون تبدیل بشن به گوشی و هر دو کار رو داشته باشن کاربرد دوگانه داشته باشن یا به قول معروف دوگانه سوز باشن
آره.
امسال یک شرکت چینی بالاخره اومد روی این فناوری کار کرد و یک گوشی رو عرضه کرد که در واقع رونمایی کرد از یک گوشی که این قابلیت انحنا رو داره و بلافاصله پس از اون سامسونگ آمد از یک گوشی رونمایی کرد البته گوشی که هنوز مثلا اسمی براش انتخاب نشده هنوز معلوم نیست که کی به بازار میاد ولی دیگه از اون حالت کلیپ و فیلم فاصله گرفته به واقعیت پیوسته
نشونش دادن
گوشی که وقتی که تاش میکنی همونجور که در اون فیلم بود تبدیل میشه به تلفن همراه گوشی موبایل و وقتی که بازش میکنی تبدیل میشه به تبلت منتها در این زمینه یک مسئله‌ای که جادر بهش اشاره کرد اینه که خب ضخامت این گوشی از یا این دستگاه از گوشی‌هایی که الان در بازار بیشتره بله منتها در حالت بستش که کاربرد تلفن همراه داره صفحه نمایشش از تقریبا اکثر صفحه نمایشی که الان توی بازار هستن و بازار گرفتن یعنی صفحه نمایشی 52.5 اینچی 5.5 اینچی و 6 اینچی الان و بیش از 6 اینچی صفحه نمایشی کوچیک داره بنابراین شما وقتی که میخواهید استفاده کار بزرگتری رو بکنید غیر از مثلا برقراری تماس میخواهید فیلمی تماشا کنید میخواهید متنی بنویسید ادیت کنید میخواهید کتابی بخونید خب طبعا از قابلیت تبلت اون استفاده خواهید کرد نه قابلیت بوشی همراهش.
بعد این جنسش چه جوریه؟ چقدر زخامتش خیلی نازوکه؟ بعد چه جوری این با
نه دیگه در واقع زخامت صفحه
پلیمر پلاستیکه.
آره یک از یک جور پلیمری درش استفاده شده که این قابلیت انحنا رو میده. ولی گفتم وقتی که بسته میشه از گوشیایی که الان معمولا در بازار هستن زخیم‌تره.
و ولی وقتی باز میشه قاعدتا باید نازک‌تر
باشه. آره وقتی باز میشه تقریبا مثلا به اندازه گوشی هایی است که گوشی های معمولی است که گوشی های معمول که حالا بیشتر ما داریم از
آیفون
و گوشی های پیشروی مثلا سامسونگ و اینها گوشی های پیشروی اونها استفاده میکنیم که خیلی ضخیم هستن. نکته اینجاست که الان سامسونگ اعلام کرده که با گوگل در حال کار بر روی اپلیکیشن هایی است که مناسب این دستگاه باشن. یعنی ما میدونیم که مثلا برای خیلی از اپلیکیشن ها الان در سیستم اندروید طراحی وجود داره که اگر اون اپلیکیشن رو شما روی تبلت باز کنید مثلا اون اپلیکیشن رو توی یک در واقع صفحه بزرگتری میبینید و با قابلیت های متفاوتی میبینید، اگر در گوشی باز کنید توی خب صفحه با عرض کمتر اون اپلیکیشن رو میبینید و قابلیت های کمتر. الان دارن روی در واقع سیستمی گفته با گوگل کار میکنیم که مثلا اگر شما در حالتی که گوشی تلفن همراه هست این ابزار این دستگاه
و
اپلیکیشن ایمیلتون رو باز میکنید، وقتی که تبدیلش میکنید بازش میکنید و تبدیلش میکنید به تبلت، این اپلیکیشن خود به خود این تفاوت رو بفهمه و خود به خود باز
بزرگتر بشه یا بازتر بشه.
میدونی که این مشکل مثلا در محصولات اپل هست، مثلا خیلی از اپلیکیشن ها نمیدونم اپلیکیشن اینستاگرام
روی آیپد هست
طراحی شده برای آیفون و شما روی آیپد میتونید داشته باشید خیلی از این اپلیکیشن ولی کوچیک‌تر.
آره راست میگی.
و این یکی از مشکلاتی هست که اتفاقا یک ابزار دیگه‌ای که اپل این روزها ازش رونمایی کرد یعنی آیپد پرو در موردش هست. آیپد پرو خب الان چند سالی است که اپل آیپد های در واقع تبلت های قدرتمندتری رو برای استفاده کسایی که مثلا میخوان کار ادیت یا کار طراحی اینها بکنن طراحی کرده، آیپد پرو. ولی هنوز که هنوز
این جدیده، این آیپد پرو که میگی تازه اومده،
این اپلیکیشنی که این آیپدی که درباره صحبت میکنیم تازه اومده، دو تا اندازه 11 اینچی و حدوداً 13 اینچی داره. منتها این مشکل هنوز سر جاش هست که شما خیلی از اپلیکیشن هایی که میتونید اونجا داشته باشین اپلیکیشن هست که اصلا برای آیفون طراحی شدن، بنابراین توی فضای کوچکتری میبینید. اگر که بشونه
این قابلیت رو داره این آیپد که میگی یا نه اینم نداره این قابلیت رو، یعنی اگه که اپلیکیشنی که برای آیفون طراحی شده رو اونجا باز کنی
نه هنوز مثل یه اپلیکیشن کوچیک مثل آیفون میبینید. منتها مثلا اینجاست که احتمالا میزان استقبال از محصول اینطوری بسته به اینه که شما چقدر بتونید اپلیکیشن های متناسب با اون طراحی کنید. مثلا بله آیپد پرو همونطور که گفتیم برای ادیت عکس نمیدونم ادیت ویدیو اینا ساخته شده، ولی آیا مثلا نسخه ای از فتوشاپ قرار ارائه بشه که متناسب با تبلت باشه و شما دیگه لازم نباشه که مثلا یک صفحه کوچیکی ببینید با قابلیت محدود؟ این از نکاتی است که دربارش هست.
بسیار خب، یه خبر خیلی بامزه دیگه این هفته من دیدم، اسم وینمپ رو دیدم که دوباره برگشته. وینمپی که ما خیلی باش خاطره داریم دیگه تو ویندوزهای قدیمی با اون شکل و شمایل قدیمی. و
وقتی درباره این خبر اینجوری حرف میزنی گاهی وقتا باید چیز کنیم، اعتراف کنیم که چه عمر جهانی بر ما گذشته.
آره
من که الان سالیان سالی که از وینمپ خبری نیست. چرا از وینمپ خبری نیست و وینمپ چی بود؟ وینمپ یک اپلیکیشن خیلی محبوب بود در اون زمان که روی کامپیوترتون نصب می‌کردید و می‌تونستید موزیک‌های مختلف و امپریتوری اینا رو
باش
پخش کنید. پلیر بود. منتها مصرف کاربران تو این سالها خیلی تغییر کرده دیگه، یعنی مثلا در خیلی از شنونده های ما هم الان دیگه مصرف موزیکشون نیست که مثلا سی دی جمع کنن یا روی فلش مموری موزیک داشته دیگه. باشن روی دوله. مثلا یه درایوی از کامپیوترشون یه سر موزیک داشته باشن، بیشتر مصرف این هست که آنلاین مصرف میکنن.
بله.
حالا این بازگشت وینمپ که خیلی نرم افزار معروف محبوبی بود در اون سالها، شاید مثلا نمیدونم من زمانی که کامپیوتر داشت مثلا در دو دهه پیش مثلا کامپیوتر
پنتیوم داشتم چند بود
شاید شاید بیشترین اپلیکیشنی که باز میشد و استفاده ازش میشد اون بود دیگه، یعنی شما به واسه که کامپیوتر روشن میکردی وینم پتم روشن میکردی که موزیک همه توی فضای خونه باشه. باید دید که با این تغییراتی که توی شیوه مصرف موزیک و موسیقی اتفاق افتاده در کامپیوترها آیا چقدر توفیق داره. ولی آره این لبخنده لبخنده آشناییه. وقتی که نوکیا هم اون گوشی قدیمی شد دوباره سال پیش احیا کرد همین گپو گفت و خنده و لبخند و خاطره داشتیم نه.
آره و هنوزم با همون شکل و شمایل قدیمیش اون برگشته، یعنی دوباره آپدیت شده شکلش رو تغییر نداده خیلی نه.
یک نسخه الان در واقع برای ویندوز 10 عرضه کرده. خب طبیعتاً شکل و شمایل گرافیکی ویندوز 10 تغییر کرده به نسبت مثلا فرض کنید که ویندوز نمیدونم 98 که ما ازش استفاده میکردیم و تحت اون تغییراتی هم توش دیده.
درست.
ولی اصل کار بیشتر به نظرم همین هست که ببینیم که چقدر نرم افزار کاربردی خواهد بود. حتی فکر نمیکنم این روزها ویندوز میدیا پلیئر که اون چیزی بود که جایگزین وینم شد به نوعی دیگه، یعنی بعد از اینکه وینم رفت ما بیشتر از اون استفاده کردیم، فکر نمی‌کنم خیلی الان استفاده بشه.
بسیار خوب، خاطره بازی کنین دیگه با وینمپ، خاطره بازی کنین. ممنونم
اگه در گروه سنی ما هستین.
آره. مرسی از مهدی احمدی. مهدی رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید با شناسه مهدی احمدی. تا هفته دیگه. Day my papa would work to try to make ends meet, to see that we would eat, keep those shoes upon my feet. Every night my papa would take me and tuck me in my bed, kiss me on my head after all my prayers were said. Years of sadness and the tears, but through it all together we were strong. Times were rough, but Papa, he was tough. Went upstairs all because she wasn't there.
She wasn't there.
And one day he said, my son, I'm proud the way you've grown. Go out there on your own. I'll be all right alone.
I remember Papa.
Every time I kiss my children, Papa, the words ring true.
که یک ایران تحریم شدن سانچی رو گذاشته و مسخره کرده که آره این کشتی غرق شده، این نفت کشه، اینا اومدن تحریمش کردن. خبر ندارن که وزارت نفت باید 35 میلیون دلار از شرکت نروژی برای بیمه بدنه و از هاوانا توتال هم 70 میلیون دلار برای بیمه محموله دریافت کنه که با تحریم سانچی عملا غیر ممکن میشه، چیزی حدود 1500 میلیارد تومان. حالا برن بخندن.
بله دیگه از 23 انتظار داری این چیزها رو بفهمه؟ میفهمید که 23 نبود دیگه، CNN بود. ولی خوش به حالمون شرکت بیمه ها. باور کن ترامپ از اونا هم یه پورسانتی چیزی گرفته. خیلی میدونی فکر بیزینسی و اقتصادی اینا داره دیگه، احتمالا نمیدونی. این هفته موحدی کرمانی امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه کولاک کرد، یعنی جمعه‌ای که گذشت، و یه حال اساسی به معظم له داد. ایشون ضمن مقایسه مقام عظمای ولایت با امام زمان گفتن اگر امام زمان ظهور کرده بود حکومت رو دقیقاً همین جوری اداره میکرد که الان نائب بر حقش داره اداره میکنه. احتمالاً واسه همه امام زمان ظهور نمیکنه دیگه. معظمله که هست، چه کاری من بیام؟ به خدا. یعنی مرزهای پاچه‌خواری با این صحبت‌های امام جمعه تهران کیلومترها جابجا شد. یه سریال بود مهران مدیری جواد رضویان اینا تو اداره‌ای بودن، ای پاچه‌خواری رئیسشون رو می‌کردن. پاورچین بود بکن. الان شده حکایت امام جمعه های ما که برای پاچه‌خواری بیشتر از معظم له دیگه خود امام زمان هم مایه میذارن. بند خدا امام زمان. آها راستی چی شد راستی؟ این هفته پیش گفتیم دهم تا چهاردهم نشونه‌ای توی آسمون قرار بود ظاهر بشه، نشد؟ اون پسره بود رزمیکار خوشگل خوشتیپ اینا میگفت امام زمانم. ظهور نکرد آخرش؟ ظهور کرد؟ نکرد. به خدا ظهور میکرد میومد یه دونه آب دوچاکی میزد به این مبایتی کرمانی، هم آبش بشه هم نونشا. چه حرفیه میزنی آخه شما؟ اومده دیگه ظهور کرده دیگه، میگفت که میخواد ظهور کنه. نمیدونم آقا، انقدر دیگه آشور بود این صدای رسانه‌های اصولگرام در اومد از صحبت‌های آقای مبایتی کرمانی و روزنامه جمهوری اسلامی مقاله مفصل نوشت که دیگه بابا انگبین همه چی رو در نیارین دیگه. نویسنده مقاله احتمال داد که این حرفا به خاطر کهولت سن ایشون بوده باشه و پیشنهاد داد که ایشون هم شامل طرح بازنشستگی بشن، جای خودشون رو به جوان‌ترا بدن. البته اظهارات موحدی کرمانی تو نماز جمعه محدود به همین مقایسه امام زمان و معظم له نبودا. ایشون توی بخش دیگه از فرمایشاتشون گفتن در حکومت امام زمان اگه کسی دزدی کنه دستش قطع میشه، ولی اگه کسی زکات مالشو به حکومت نده اعدام میشه. احتمالا خواستن با زبون بی زبونی بفهمونن تو این وضعیتی که تحریم ها شروع شده اگه نخواین خزانه دولت رو پر کنین دیگه خونتون پای خودتونه. درسته جمهوری اسلامی زورش به آمریکا نمیرسه، ولی دیگه از مردم خودش که دیگه میتونه باج و خراج بگیره دیگه. لازم شد چهار تا اعدام هم بکنه تا ملت سرکیساشون رو شل کنن. یا خلاصه اینم وضعیت موحدی کرمانیمون که همین چند وقت پیش آقای خاتمی تکرار کرده بود بریم به ایشون رأی بدیم که لیست رقبای اصولگرا رأی نیاره. همین ایشونن، هم اوشونن، یعنی خسته نباشیم همگی.
امیر بچه مثبت اینجا هرچی دیده از را بخانو به تیشنی، ولی زیر تنها به همه زیر چشا گدلو پا گلی از سینه، چی بگم که دیگه سینه خرابه. انقدر تو رویه هاد نبین تو منی وجو قدیمی شدی تو اینه دبیست و منی، آرزومه یه با کار بدی نگه شپنی، موزیکات پر ایراده ببرش دبیز رو غنی. اون بعد تا بعد خواه دور میشن این برن، مشکیه میره دوتا بور زیرم میکنن. آره اینجا من به همه زور میگم میبرم با اون، ولی خوب خوبه تو پول میرم میخرم. زنگ زدم کچل کوب میگم بیا زود، گفتم به بچه ها سریم میگم بیان روت، اومدن بالا سرت دیدن جا تر لایی، رفتی با سر پایی خوب به پلات نره دایی. آره داشتی الان فست فست جری داست، ولی عشق منی پاپ عشق تو بری باست، به نازیم سری تاست ببینیم کی سره، بیا جلو املاد شو ببین کی میدره. مرد قرقه تو انقلاب ما به ترام نگاه، میفته اتفاق یه با ما جون کردیم جون دادیم به رپ فارس است. تو هم ما رو دیدی احترام بذار، آرمان خول رد میده دورش فن میاد، خانم زده گل سم میگه جمع شب میخواد و جیبا پول فرابون، اینجا خوب هواش میچاقن جوز و برامون پلنگ و کور خراش. دختر اکشری پسر عملی، اگه میفهمی چی میگم بده فقلی، یه تو هم که حبری پیه دقلی، تو خودت کام بیزی جلو آین ممدی، این همه با ما دست میدن. آره به درجه لاتی ربطی نداره، تو هم اگه میخوای سالم رو بری زیر مایی، هرگی هم باشی فرقی نداره، بدون به ما نمیخوری، بخوایم بخوری به ما نمیخوری، بدون به ما نمیخوری، میری در سر دیو اون چل تا افتی کنی
خوب فرزاد چی داریم؟ تولد داریم باز؟
بله یه تولد داریم امروز، یعنی در واقع 12 نوامبر تولد نیل یانگ، نوازنده، خواننده، شاعر، آهنگساز و کارگردان کانادایی که در تورنتو به دنیا اومد. پدرش روزنامه نگار و نویسنده ورزشی بود که داستانم می نوشت، مادرش هم آمریکایی فرانسوی بود.
طبق معمول زندگی اکثر سلبریتی ها، نیل یانگ هم تو 12 سالگی پدر مادرش جدا شدن و یانگ مون پیش مادرش. از الویس پریسلی میگن خیلی خوشش میومده.
درسته، در واقع به گفته خودش الویس رو میپرستیده و تو چند تا آهنگ هم بهش اشاره کرده. اما اولین نظرت میخوام اما
بدونه بدم بدونه رو دادی به من همه خودت نخوردی ببین صدات گرفت.
اولین آهنگ موفق یانگ Flying on the ground is wrong بود.
پرواز روی زمین اشتباه است.
بله.
اول توی گروهی بود به اسم مرغ مینا، بعدش چی؟
بعد که گروه از هم میپاشه با بروس پالمر نوازنده بیس همون گروه میرن لس آنجلس. البته 7-8 سال پیش مصاحبه کرد و لو داد که سال 1970 به طور غیرقانونی تو آمریکا مونده. موقعی که گرین کارتش گرفته.
بچه زبل بازی در اومد.
همین کارم باعث پیشرفت شده اتفاقا. بعد از اینکه رفت امریکا تو گروه های زیادی عضو اصلی بوده، مثل گروه راک کریزی هورس و بوفالو سپرینگفیلد.
بله، یکی از مشاهیر تاریخ موسیقی راک اند رول بوده نیل یانگ. چند تا آلبوم داده؟
دقیقاً آلبوم 8 تا داره. 8 تا آلبوم لایو داره، یعنی در واقع 40 تا آلبوم استودیویی و 59 تا هم تک آهنگ.
خیلی هم جایزه گرفته، هم تو کانادا هم تو آمریکا. درسته. تو تصویر هم کار تصویری هم فعال بوده از دهه 70 تا همین اواخر.
درسته، بله. البته کارش بیشتر موزیک ویدیو و مستند بوده. یه بارم جایزه بهترین موزیک ویدیوی سالو گرفت از MTV.
گرمی هم برده آره؟
بله، سه بار برنده جایزه گرمی شده که یک بارش برای بهترین آهنگ راک سال بوده و بعد از اونم فکر
کنم یه دو تا دیگه هم داشته یادم نیست چی بوده.
آره من خودم هم
دادم گرمی گرفته.
بله.
بریم پس یه کار ازش بشنویم از نیل یانگ، آهنگ After the Gold Rush.
به به بریم.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie.
خب بازم تموم شدیم. اجازه بدین این ایستگاه آخر رو با غزلی از زنده یاد حسین منزوی به پایان ببریم. منزوی گفته با هر تو و من مایه های ما شدن نیست، هر رود را اهلیت دریا شدن نیست. از غیث مجنون ساختن شرط است، اگر نه زن نیست کش اندیشه لیلا شدن نیست. باید سرشت باد جز غارت نباشد، تا سرنوشت باغ جز یغما شدن نیست. در هر درخت اینجا صلیبی خفته، اما با هر جنین جانمایه عیسی شدن نیست. وقتی که رودش زاد و کوهش پرورش داد، طفل هنر را چاره جز نیما شدن نیست. با ریشه ها در خاک بی چشمی به افلاک، این تاک ها را حسرت توبا شدن نیست. آیا چه طوفانی است آن بالا که دیگر با هر که افتاد اشتیاق پا شدن نیست؟ سیب و فری باری بده آدم نصیبش، از سفره حوا بجز اغوا شدن نیست. وقتی تو رویاروی اینان می نشینی، آینه ها را چاره جز زیبا شدن نیست. آنجا که انشا از منم املا از تو باشد، راهی برای شعر جز شیوا شدن نیست.
کجا باید برم یه دنیا خاطرات تو رو یادم نیاره، کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره، چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره، محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره، کجا باید برم که تو هر ثانیم تو رو اونجا نبینم، کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم، قرار بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم، دیگه هر جا برم چه فرقی میکنه از عشق تو همینم.